به دومین اپیزود از فصل دوم کست میم، پادکست مدرسه تصمیم خوش اومدید. من علی هستم و خوشحالم که یه بار دیگه فرصت داریم تا با هم عمیق‌تر به دنیای مدیریت، استراتژی و رهبری توی سازمان‌های فرهنگی و غیرانتفاعی نگاه کنیم. توی این اپیزود قرار به سراغ چند تا از مهم‌ترین پست‌ها و مقالاتی بریم که ماه گذشته روی کانال تلگرام، صفحه آپارات و وبسایت مدرسه مدل تصمیم منتشر کردیم. می‌خوایم این موضوعات رو با هم باز کنیم، بهشون عمق بدیم و ببینیم چه درس‌های عملی و استراتژیکی برای ما دارن. اول با یکی از مهمترین دارایی‌های نامری هر سازمان شروع می‌کنیم و بعدش به یکی از تنهاترین شغل‌های دنیا سرک می‌کشیم. در ادامه می‌ریم سراغ مهمترین شریان حیاتی هر سازمان و در نهایت با یه مدل ذهنی قدرتمند برای تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت، یعنی تفکر احتمالی، اپیزود رو به پایان می‌رسونیم. آماده این؟ بیاین با یه آزمایش فکری شروع کنیم. فرض کنین سازمان شما برای یه روز نامری میشه. لوگو، اسم، وبسایت و تمام نشونه‌های بصری شما از روی زمین محو میشن. آیا حامیان شما فقط با دیدن عکس پروژه یا خوندن داستان تاثیرگذاریتون هنوز شما رو میشناسن؟ آیا هنوز همون حس اعتماد و تعهد توی اونها ایجاد میشه؟ اگر جوابتون نه یا مطمئن نیستم هست، این بخش برای شماست. شاید فکر کنین برندینگ فقط برای شرکت‌های تجاریه. اما توی پست تلگرام اخیرمون به پیمایش جالب از مؤسسه دیزاین 99 اشاره کردیم که نشون میده 93% از سازمان‌های غیرانتفاعی معتقدند هویت برند قوی تعامل حامیان و داوطلبان رو بهبود میده. اما چرا؟ چون توی دنیای شلوغ امروز برند شما فقط یه لوگو یا شعار نیست. برند شما یه میانبر ذهنی برای اعتماده. وقتی مغز انسان با حجم عظیمی از اطلاعات روبرو میشه، به دنبال نشونه‌های آشنا میگرده تا سریعتر تصمیم بگیره. یه برند قوی دقیقاً همون نشونه آشناست. بیاین عمیق‌تر بشیم. یه برند قدرتمند سه کار اصلی رو برای شما انجام میده. اول، برند قوی اعتماد میسازه. یه هویت بصری یکپارچه و حرفه‌ای ناخودآگاه این پیام رو منتقل میکنه که ما جدی هستیم. ما پاسخگو هستیم. این فقط یه حس نیست، یه واقعیت آماریه. توی مقاله‌ای که روی وبسایت مدرسه تصمیم منتشر کردیم، به تحقیق اشاره شده که میگه سازمان‌های غیرانتفاعی با هویت برند یکپارچه 50% بیشتر احتمال داره که رشد درآمد رو تجربه کنن. یه فکت جالب‌تر از ایلمن تراست برومتر اینه که 81% مصرف کنندگان در سراسر جهان میگن برای حمایت از یه سازمان باید به برند اون اعتماد داشته باشن. این عدد در بخش غیرانتفاعی که سرمایش اعتماده حتی حیاتی تره. دوم، برند قدرتمند شما رو متمایز میکنه. توی ایران صدها سازمان در حوزه کودکان کار فعالیت میکنن. چه چیزی باعث میشه یه حامی مالی سازمان شما رو انتخاب کنه؟ برند شما. شخصیت برند شماست که میتونه شما رو به عنوان یه سازمان نوآور، حامی یا جسور در ذهنها هک کنه. و سوم، این برنده که آدمهای درست رو جذب میکنه. وقتی ارزش‌های شما شفاف باشه، داوطلبان و کارمندانی رو جذب می‌کنید که عمیقاً با مأموریت شما همسو هستن. یعنی کاهش هزینه‌های استخدام و افزایش تعهد تیمی. اما چطور یه هویت برند قدرتمند بسازیم؟ توی مقاله وبسایت ما این نقشه راه 6 مرحله رو توضیح دادیم: کشف، تعریف، طراحی، روایتگری، اجرا و پایش. اما بیاین روی یکی از مهمترین و در عین حال سخت‌ترین مراحل تمرکز کنیم: روایتگری یا استوری تِلینگ. یه فکت جالب از عصب شناسی: وقتی ما یه داستان میشنویم، مغزمون هورمونی به اسم اکسیتوسین ترشح میکنه که بهش هورمون اعتماد و همدلی هم میگن. این دقیقاً همون حسی که ما میخوایم توی حامیانمون ایجاد کنیم. به جای اینکه بگیم ما به 1000 کودک غذا دادیم که آمار خشکه، داستان یک کودک خاص رو تعریف کنیم. اسمش چیه؟ چه آرزویی داشت؟ کمک شما چطور مسیر زندگیش رو تغییر داد؟ سازمان چریتی واتر توی این زمینه یه الگوئه. اونا به جای استفاده از تصاویر غم انگیز فقر، از عکاسی حرفه‌ای و زیبا برای نشون دادن امید و شادی استفاده کنن. اونا داستان میگن و یه اشتباه رایج که باید ازش دوری کنیم. تله تمرکز بر نیاز به جای تأثیر. به جای اینکه بگید ما به 10 میلیون تومان نیاز داریم، بگید با 10 میلیون تومان شما میتونید هزینه تحصیل یک سال یک کودک با استعداد رو تامین کنید. در حالت اول شما یک نیازمند هستین، ولی در حالت دوم شما پلی برای ایجاد تغییر هستین و حامی رو به یه قهرمان تبدیل میکنید. پس یادتون باشه برند شما فقط ظاهر سازمانیتون نیست، روح سازمان شماست و سرمایه‌گذاری روی اون سرمایه‌گذاری روی آینده و پایداریه. و حالا که از رهبری و تصمیم‌های شجاعانه گفتیم، بریم سراغ یکی از تنهاترین و سخت‌ترین شغل‌های دنیا. مدیر عاملی یکی از تنها ترین شغل های دنیاست. این جمله تکون دهنده از زبان میبل فان اوریانه هستش، یک کارآفرین اجتماعی فوق العاده که از تجربیاتش میگه. برای اینکه عمق این جمله رو درک کنیم، باید بدونیم میبل کیه. او فقط یه فعال اجتماعی نیست. پرنسس میبل عضو خانواده سلطنتی هلند و اولین مدیر عامل سازمان برجسته دلدرز بوده، سازمانی که توسط نلسون ماندلا تأسیس شد و هیئت مدیره شامل رهبران سابق جهان مثل اسقف دزموند توتو و کوفی انان بود. تصور کنید شما مدیر عامل چنین سازمانی هستید. هستید. از یه طرف باید به این رهبران بزرگ گزارش بدید، از طرف دیگه باید حامیان مالی بزرگی مثل ریچارد برانسون رو مدیریت کنید و همزمان تیم داخلی خودتون رو هم رهبری کنید. میبل میگه مدیر عامل در چنین شرایطی در یک انزوای ساختاری گرفتار میشه. شما نمیتونید تمام نگرانیاتون رو با هیئت مدیره در میون بذارید، چون باید به اونا حس اعتماد بدید. نمیتونید با تیم خودتون هم در مورد همه چیز حرف بزنید، چون وظیفه شما ایجاد انگیزه است، نه انتقال استرس. پس با کی باید حرف زد؟ اینجاست که راهکار کلیدی میبل مطرح میشه، پیدا کردن متحد. این گفتگو در واقع پنل 3 نفره بود. 2 نفر دیگه هم در این بحث حضور داشتن که هر کدوم وزنه‌ای در دنیای غیر انتفاعی هستن. دنی سیرسکاندراجا که مدیر عامل سابق آکسفام بریتانیا بوده و نیک گرونو مدیر عامل صندوق آزادی. نیک گرونو که نویسنده کتابی تحت عنوان چگونه سازمان‌های غیر انتفاعی رو رهبری کنیم هست، میگه من این کتاب رو نوشتم چون هیچ منبع عملی و واقعی در مورد رهبری در بخش غیر انتفاعی وجود نداره. همه کتاب‌های مدیریت برای دنیای تجارت نوشته شدن، در حالی که به قول دنی متریک‌های ما مبهم هستن. ما به دنبال سود نیستیم، دنبال تاثیرگذاری هستیم و اندازه‌گیری تاثیر خیلی سخته. هر سه این رهبران روی این نکته توافق دارن. راهکار بقا و موفقیت ساختن یک شبکه حمایتی از همتایانه، یعنی مدیران عامل دیگه‌ای که دقیقاً جایگاه و دردهای شما رو درک می‌کنن. میبل میگه من یه گروه کوچیک از مدیر عامل‌های زن داشتم که هر چند وقت یه بار دور هم جمع می‌شدیم و بدون هیچ قضاوتی در مورد سخت‌ترین چالش‌هامون با هم حرف می‌زدیم. این گروه جان پناه زندگی من بود. این درس برای مدیران ایرانی چیه؟ ما اغلب توی سازمان‌های خودمون محبوس می‌شیم و فکر می‌کنیم مشکلات ما منحصر به فرده. پس اولین راهکار عملی یه شبکه کوچیک و قابل اعتماد از همتایان خودتون بسازید. چند مدیر دیگه که بهشون اعتماد داره رو پیدا کنید و یه قرار ماهانه فصلی برای تبادل تجربه بذارید. نکته دوم و مهمی که نیک گروگو بهش اشاره می‌کنه توانایی رها کردنه. او میگه بزرگترین اشتباه مدیران غیر انتفاعی اینه که فکر می‌کنن باید همه کارها رو خودشون انجام بدن. اما رهبری واقعی در توانمندسازی تیم و واگذاری اختیاره. یه فکت از هاروارد بیزنس ریویو این حرف رو تایید می‌کنه. مدیرانی که به طور مؤثر تفویض اختیار می‌کنن، تیم‌هایی دارن که تا 33% درآمد بیشتری تولید می‌کنن. در دنیای ما این یعنی 33% تاثیرگذاری بیشتر. پس دومی راهکار عملی، یه لیست از کارهایی که فقط خودتون باید انجام بدید تهیه کنید و بقیه رو با اعتماد کامل واگذار کنید. باز هم شاید بد نباشه بگم که شما میتونید ویدیو کامل این گفتگو رو از روی کانال آپارات مدرسه تصمیم ببینید. خب بریم سراغ موضوع سوم. بیاید اون لحظه باشکوه رو تصور کنید. پس از هفته‌ها تلاش، ایمیل یا پیامکی دریافت می‌کنید که خبر از یه حمایت مالی جدید میده. یه پیروزی بزرگ. اما وقتی هیجان اولیه فروکش می‌کنه، سوال بزرگ و حیاتی پدیدار میشه. حالا چه؟ در دنیای غیر انتفاعی ما اغلب در یه چرخه بی‌پایان جذب از دست دادن و جذب مجدد گرفتار شدیم. مثل کسی که داره با یه سطل سوراخ آب حمل می‌کنه. تمام انرژیمون رو می‌ذاریم برای پر کردن سطل، غافل از اینکه آب داره از تهش خالی میشه. توی مقاله منتشر شده روی وبسایت مدرسه تصمیم با عنوان راهنمای کامل برای نظارت و حفظ حامیان مالی، ما با آمار و ارقام نشون دادیم که چرا نظارت و حفظ حامیان یه ضرورت استراتژیکه. بیاین چند تا از اون آمارها رو مرور کنیم، چون واقعا تکون دهنده. هزینه حفظ کردن یه حامی 7.5 برابر کمتر از جذب کردنشه. احتمال دریافت کمک مجدد از حامی فعلی 60-70%، در حالی که این احتمال برای یه حامی جدید فقط 5-20%. و شگفت انگیزترین آمار، بر اساس گزارش دیجیتال فاندرایزینگ بنچمارک 2024، نرخ حفظ حامیانی که برای اولین بار کمک میکنن فقط 19.4%. یعنی از هر 5 نفر 4 نفر دیگه بر نمیگردن. اما این نرخ برای کسایی که برای بار دوم کمک میکنن به 69.2% جهش میکنه. این اعداد یه پیام روشن دارن. جادو توی کمک دوم اتفاق میفته. وظیفه استراتژیک ما اینه که حامی رو از کمک اول به کمک دوم برسونیم. اما چرا حامیان ما رو ترک میکنن؟ دلایل اصلی که توی مقاله هم بهش اشاره کردیم اینا هستن. احساس عدم قدردانی، ندونستن تأثیر کمکشون و ارتباطات ضعیف. راهکار چیه؟ یه چارچوب 4 مرحله ساده ولی قدرتمند به اسم چرخه نگه داشت. مرحله اول، قدردانی فوری و شخصی. قانون طلایی 48 ساعت میگه ظرف 48 ساعت بعد از دریافت کمک یه تشکر شخصی بفرستید، نه یه رسید اتوماتیک. یه ایمیل با اسم کوچیکشون یا حتی یه تماس تلفنی کوتاه. این کار بهشون میگه شما برای ما یه شماره تراکنش نیستید. مرحله دوم، گزارش‌دهی شفاف و روایتگری تأثیر. این مهمترین مرحله است. حامیان نمیخوان بدونن پولشون به دست شما رسیده. میخوان بدونن پولشون چه تغییری ایجاد کرده. به جای آمار خشک داستان بگید. مغز انسان داستان رو 22 برابر بیشتر از حقایق به خاطر میسپاره. داستان اون کودکی رو تعریف کنین که با کمک اونا حالا میتونه به مدرسه بره. مرحله سوم، دعوت به مشارکت معنا داره. حامیان رو فراتر از کیف پولشون درگیر کنین. ازشون نظر بخواید. به رویداد اختصاصی دعوتشون کنین یا از مهارت‌هاشون استفاده کنین. این کار بهشون حس مالکیت و تعلق میده. و مرحله چهارم، شخصی سازی پیشرفت است. با گذشت زمان شما حامیانتون رو بهتر میشناسین. علایقشون رو ثبت کنین. سالگرد اولین کمکشون رو بهشون تبریک بگین. این جزئیات کوچیک معجزه میکنه. یه نکته مهم برای مدیران ایرانی. در فرهنگ ما تشکر و قدردانی جایگاه ویژه‌ای داره. استفاده از یه تماس تلفنی کوتاه برای تشکر میتونه تأثیر بسیار عمیق‌تر از هر پیامکی داشته باشه. این رو دست کم نگیرید. پس به جای اینکه دائم دنبال حامیان جدید بدوییم، بیایید کمی بیستیم و از گنجی که توی دستامون داریم، یعنی حامیان فعلیمون، بهتر مراقبت کنیم. و حالا میرسیم به آخرین بخش پادکست امروزمون. بیایید با این سناریو شروع کنیم که توی مقاله تصمیم‌گیری با تفکر احتمالی هم بهش پرداختیم. شما مدیر سازمان حمایت از کودکان کار هستین. در سانه زمستون باید بین دو گزینه برای جذب منابع تصمیم بگیرید. برگزاری یه بازارچه خیریه بزرگ که قبلا موفق بوده ولی با آب و هوا بستگی داره، یا راه اندازی کمپین آنلاین نوآورانه که تجربهش رو ندارین. کدوم رو انتخاب می‌کنید؟ اغلب ما توی چنین شرایطی به شهودمون تکیه می‌کنیم. اما یه مدیر حرفه‌ای از یه مدل ذهنی قدرتمند استفاده می‌کنه. یعنی تفکر احتمالی. تفکر احتمالی به ما یاد میده که از دنیای سیاه و سفید بله یا خیر خارج بشیم. به جای اینکه بپرسیم آیا این کمپین موفق میشه، بپرسیم چقدر احتمال داره که خیلی موفق بشه، چقدر احتمال داره که شکست بخوره و هر کدوم از این نتایج چقدر برای ما ارزش داره. ابزار اصلی برای این کار مفهوم ارزش مورد انتظار یا expected value هستش. فرمولش ساده است: احتمال یک نتیجه ضرب در ارزش اون نتیجه. با محاسبه ارزش مورد انتظار برای هر گزینه میتونیم بفهمیم کدوم انتخاب در بلند مدت به نفع ماست. اما نکته کلی برای سازمان غیر انتفاعی تعریف ارزشه. ارزش برای ما فقط پول نیست، میتونه تاثیر اجتماعی باشه، میتونه افزایش آگاهی عمومی باشه یا تقویت اعتبار سازمان. توی مثال بازارچه و کمپین آنلاین، وقتی با تیممون میشینیم و برای هر سناریو احتمال و ارزش تعیین میکنیم، ممکنه به این نتیجه برسیم: بازارچه خیریه ارزش مورد انتظار درآمدی بالاتری داره، اما ریسک زیان مالی هم داره. کمپین آنلاین ارزش مورد انتظار آگاهی بخشی بالاتری داره و ریسک زیانش صفره. حالا تصمیم گیری خیلی آگاهانه تر شد. دیگه بس سر حس من میگه نیست، بس سر اینه که اولویت استراتژیک ما چیه. چطور این فرهنگ رو توی تیممون ایجاد کنیم؟ یه تمرین فوق‌العاده که توی مقاله هم بهش اشاره کردیم، تحلیل پیشاپیش شکسته. قبل از هر پروژه تیم رو جمع کنید و بهشون بگید فرض کنید یک سال گذشته و این پروژه به بدترین شکل ممکن شکست خورده. لطفاً هر کس دلایل این شکست رو روی کاغذ بنویسه. این تمرین ساده به طرز شگفت‌انگیزی ریسک‌ها و نقاط کوری رو که در حالت عادی بهشون فکر نمی‌کنید آشکار می‌کنه. یه فکت جالب از گری کلین، روانشناسی که این تکنیک رو ابداع کرده: تیم‌هایی که از تحلیل پیشاپیش شکست استفاده می‌کنن تا 30% بهتر میتونن مشکلات بالقوه پروژه رو پیش بینی کنن. تفکر احتمالی شهود شما رو هضم نمی‌کنه، بلکه به شهود شما ساختار و منطق میده و این جوهره مدیریت در دنیای امروزه. و اینم پایان دومین اپیزود از فصل دوم کستمی. امروز با هم در مورد قدرت برند، تنهایی‌های رهبری، هنر حفظ حامیان و تفکر احتمالی صحبت کردیم. یه سفر کامل توی ذهن مدیری که میخواد توی دنیای پیچیده امروز هوشمندانه‌تر و مؤثرتر عمل کنه. امیدوارم این گفتگو برای شما هم به اندازه من پر از نکته و انگیزه بوده باشه. برای مطالعه عمیق‌تر هر کدوم از این موضوعات میتونید به وبسایت یا کانال تلگرام مدرسه مدیر تصمیم سر بزنید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم. تا ماه آینده و یه گفتگوی دیگه، خدا نگهدار.